به پایگاه خبری گلبنی خوش آمدید. شما شنونده رادیو گلبنی هستید.
خدا سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم. من هم خیلی ممنونم از این فرصتی که گذاشته شد بهانه روز ملی سینما بحثی در این حوزه شکل بگیره. واقعیت اینه که در مورد سینمای ایران سمینارها و نشست‌های زیادی برگزار شده، هم در داخل کشور هم در خارج از کشور. نویسندگان زیادی هم در موردش نوشتند، ولی به دلایل مختلف، حالا اون مقداری که من عقلم میرسه بخشش رو اشاره میکنم، اینا در حافظه تاریخی ما شاید خیلی باقی نمونه و اگر برگردیم به گذشته شاید نتونیم دسته‌بندی شده صحبت بکنیم راجع به این موضوع. حداقل من خودم رو دارم عرض میکنم. خیلی از دوستان ما تو سینما هم همین وضعیت رو دارن. البته خب دلیلی هم شاید نداشته باشه که مثلا فیلمسازان، تهیه کنندگان، نویسندگان بتونن دسته‌بندی شده راجع به موضوعات مختلف مثلا اجتماعی یا فرهنگی یا اقتصادی یا سیاسی راجع به مقوله سینما صحبت بکنن، چون اونا بیشتر یا می‌نویسن یا می‌سازن بر اساس دریافتایی که دارن. و لابد کسان دیگه‌ای که وظیفه دسته‌بندی کردن این موضوعات رو دارن و باید بتونن اینا رو تبدیل به بعضی از مباحث کاربردی بکنن، باید بدین کار رو باید این کارو بتونن انجام بدن که ما این بخش رو میتونیم اعلام بکنیم که نقش بزرگ وجود داره. و به همین دلیلی که خیلی وقتا خود سینماگران دعوت میشن برای اینکه راجع به این موضوعات صحبت بکنن و مثلا در هیئت اساتید دانشگاه هم میتونن صحبت بکنن، مثلا در موضوعات علوم اجتماعی یا چیزایی از این دست. البته این موضوع فقط در حوزه سینما نیست. ما توی کشوری زندگی میکنیم که مفتخریم به یک سوابق درخشان فرهنگی چند صد ساله که همین هم البته کار دستمون داده ظاهرن. یعنی فکر میکنیم که منانم که رستم بود پهلوان، هممون اهل شعریم لابد، هممون یعنی کسی که از بیرون نگاه بکنه بگه که شما راجع به ایرانیان صحبت بکنید، اون لابد یه مطالعه اجمالی میکنه میگه خب اینا یه کشوری هستن که توش مثلا حافظ و سعدی و مولوی و خیلی چیزا دارن. یعنی وقتی شما نگاه میکنید به گذشته میبینید که یه گذشته درخشان وجود داره، ولی امروز ما چقدر ادامه منطقی اون گذشته هستیم البته خب به شدت جای بحث وجود داره. آیا ما ادامه منطقی همون گذشته هستیم یا نه؟ باز این مشکل فقط در مورد من فکر میکنم جامعه ما نیست. من میخوام این مقدمات عرض بکنم که برسم سریعتر به اون موضوعی که به ذهنم میرسه. شاید خیلی از جوامع دیگه‌ای که کم و بیش وضعیت ما رو دارن، یعنی شما یونان هم برید لابد با همین پدیده مواجه میشید، با یه گذشته در واقع تاریخی عجیب. به روم هم برید که حالا مثلا بخش از ایتالیا یا هر جای دیگه است، تقریبا همین وضعیت رو میبینید. توی شبه قاره هند هم همین وضعیت کم و بیش ممکنه وجود داشته باشه که شما در واقع تئوریزه کردن خیلی از این مباحث رو تو کشورهای مدرن‌تر و جدیدتر می‌بینید که به سرعت شکل گرفته. حالا ما به خصوص در مورد سینما اولین چیزی که به ذهنمون میاد توی مباحث تئوریک مشخصا سینمای آمریکاست. یعنی واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از تعاریفی که در مورد سینما به شکل دسته‌بندی شده وجود داره از اونجا اومده بیرون. دلیلش هم اینه که خب اونجا سینما به سرعت تونسته خودش رو به عنوان یک صنعت معرفی بکنه، به عنوان یک صنعت مدرن تعریف بکنه و خیلی هم ادعا نداشته که به یک گذشته چند صد ساله فرهنگی مثلا متصل بشه. سعی کرده به گذشته دیگران متصل بشه، گذشته دیگرانی که ممکن بود بخشش اساسا نزد ما باشه. به خاطر همین هم هست که ما در مورد نه فقط سینمای اجتماعی که مثلا الان ذکر شد که آیا در دسته‌بندی همون رو ژانر میتونیم تلقی بکنیم یا نکنیم، ممکنه سوال در موردش وجود داشته باشه. تا خیلی از مباحث حتی ریسته و به نظر من حتی پیش پا افتاده تر که ما در مورد اونا هم ممکنه حتی اظهار نظر مشخص نتونیم بکنیم. من بعضی وقتا فکر میکنم از محصولات یک جامعه گاهی اوقات با مهندسی معکوس شاید بتونیم بفهمیم که ساختار یک جامعه چگونه داره کار میکنه. مثلا شما فیلم های آمریکایی رو بیایید بذارید روی خودتون. البته ما یه تعدادش اینجا میشناسیم، مثلا اونا 800-900 تا فیلم در طول سال حداقل میسازن که یه تعدادش معروفه، اونایی که ما میشناسیم همینجا بغل خیابون هم میان سیدیاشون رو میفروشن، بعضیش هم حالا اون کسانی که فیلم بینه یه خورده حرفه‌ای هستن میشنن میبینن، ولی جمع اینا ممکنه در طول سال به 100 عنوان نرسه، شاید چیزی من نزدیک به 700-800 عنوان دیگه رو ما اصلا نمیدونیم، خیلی نمیشناسیم و فکر میکنیم که سینمای آمریکا همون پدیده‌ای که ما تو همین 70-80 فیلم در واقع داریم میبینیم. با یک مهندسی معکوس گاهی اوقات، یعنی ذهن خود به خود اینجوری کار میکنه، من خودم هر وقت خرج میرم یه مقدار اینجوری فکر میکنم که مثلا از محصولات این کشور مهندسی معکوس بکنم ببینم که این کشور چجوری داره اداره میشه، توزیع فرهنگش چجوری، چه اتفاقاتی میفته برای اینکه این فیلم‌ها رو ما در واقع میبینیم. مثلا توی همین ماهواره شما میدیدید که از این سریال‌های آمریکای جنوبی مثلا پخش میشد، خیلی هم مبتذل بود، یعنی شما نگاه میکردی خیلی از مردم کشور ما هم میشستن بیننده های پروپاگاندش هم بودن، یعنی سریال های خود ما اصلا دیده نمیشد و اونا زیاد دیده میشد. شما نگاه میکردید که آدم ها عمدتا چیزن، نیمتنه لخت دارن توی سریال ها میگردن، شغل هم ندارن، یعنی مثلا یه سریال 80 قسمتی شما میدیدید شخصیت اصلی رو نمیتونید بگید که این شغلش چیه، اصلا هیچ کدوم کار هم نداشتن، فقط زندگی میکردن و خوشگذرانی میکردن. آیا از با مهندسی معکوس از روی این سریال‌ها شما میتونید ساختار اون جامعه رو پیدا بکنید؟ شاید نه. تو سینمای آمریکا چقدر میتونه اتفاق بیفته؟ بقیه جاهای دنیا چقدر اتفاق میفته؟ اما شما ساختار مدیریت فرهنگیش رو میتونید تشخیص بدید. یعنی بگید که چه اتفاقاتی میفته که این سریال ازش میاد بیرون، چه اتفاقاتی میفته که این فیلم در واقع ازش میاد بیرون. این پدیده رو در مورد سینمای ایران اگر یه بار بخوایم بررسی بکنیم، به نظر من خیلی سخت میشه، حتی یه جایی به بن‌بست نزدیک میشیم، نمیتونیم تعریف بکنیم که این سینمایی که ما الان داریم میبینیم که به اشاره کردن بخشش خیلی افتخار آمیزه، ما مثلا جوایز معتبر جهانی رو میگیریم و البته با یه پیکره دو فیلم سه فیلم در سال مواجه نیستیم، 80-90 تا فیلم مثلا در سال داره ساخته میشه که 60 مثلا میتونه حدودا اکران بشه. از روی این پیکره شما به چه نتیجه میرسید؟ آیا ساختار مدیریت فرهنگی ما چگونه داره کار میکنه که این میشه تولیداتش؟ حالا بحث ارتباط این موضوعی که عرض کردم با سینمای اجتماعی رو اگه بخوام بگم، واقعیت اینه که نه در تاریخ کشور ما بلکه در تاریخ سینما وقتی که شما جستجو بکنید، اولین چیزی که بعد از اختراع دوربین و بعدش هم پیدایش سینما شکل میگیره سرگرم کردن مردمه، یعنی مردم در واقع میامدن در سالن ها میشستن سرگرم میشدن. حالا تو جامعه آمریکایی که باز ما اونجا رو مثال میزنیم به خاطر اینکه در واقع یه جوری تمام این مباحث از اونجا شروع شد و هرچند ما جزء کشورهایی از محدود کشورهایی هستیم که با یه فرصت خیلی کوتاه زمانی سینما در واقع دوربین وارد کشور ما شد، که حالا فردا هم که میگن روز سینما، شاید یه همچین روزی که البته مطمئنم نیستند، شاید یه همچین روزی دوربین هم وارد سینمای کشور ما شد در دوره مظفرالدین شاه، یعنی چیزی نزدیک 120 سال حدودا گذشته حداقل از یه همچین تاریخی. خب ما جزو کشورهایی هستیم که سریع این اتفاق برامون افتاد، بنابراین مردم برای سرگرم شدن خب به سینما میرفتن و سینما هم این ادعا رو داشت که من به عنوان سرگرمی شما میخوام با شما ارتباط برقرار بکنم. به همین دلیل که شما تو سینمای آمریکا همچنان از واژه انترتینمنت استفاده میکنن تا همین الان، یعنی حتی برای هر گونه ای سینمایی که شما ببینید از همین واژه حدودا استفاده میکنن، یعنی ادعای ما ادعای سرگرم کردن. خب خیلی سینما خیلی سریع نشون داد که میتونه به بعضی از مباحث اجتماعی روز خودش هم اشاره بکنه و طبیعتا وقتی به مباحث اجتماعی روز اشاره میکنه نقاط ملتهب هر جامعه ممکنه عکس‌العمل‌های خاص خودشون رو داشته باشن، حکومت‌ها یه جور، دولت‌ها یه جور، مردم یه جور، نهادهای اجتماعی یه جور، هر کدومشون در واقع یه جور ممکنه عکس‌العمل داشته باشن و تحت تأثیر قرار بدن اون مدل از فیلمسازی که داره تجربه میشه و اون مدل فیلمسازی هم میتونه تحت تأثیر قرار بده اون بخشی رو که در واقع جزء نقاط ملتهب میتونه شناخته بشه. خب ما توی دسته‌بندی کلی من اینجور میفهمم که ما با چند مدل از جوامع در دنیا مواجهیم که نسبتشون با نوع تعاملشون با این نوع سینما در واقع میتونه متفاوت باشه از جامعه بغل‌دستی خودشون. مثلا اگر جامعه باز اروپایی یا آمریکایی رو مد نظر قرار بدین، و نسبت سینمای اجتماعی، باز من سینمای اجتماعی که دارم میگم یه خورده به مفروضات مشترکمون دارم توجه میکنم، وگرنه اگه بخوایم یه خورده این رو باز بکنیم که این یعنی دقیقاً چی، تک تک کلماتش بخوایم در واقع در موردش بحث بکنیم، شاید یه خورده بحثمون طولانی بشه و احتیاج به جلسات کارشناسی بیشتر داره تا این نمونه گرفتار. در واقع نسبت سینمایی که خودش رو به عنوان سینمای اجتماعی داره نشون میده، یعنی میخواد اشاره بکنه به بعضی از مسائل و مشکلات و موضوعات اجتماعی، گاهی ممکنه بگه من راه حلم دارم، گاهی وقت نه بگه من راه حلم ندارم، فقط میخوام به یک موضوع در واقع اشاره بکنم، به یک مسئله اشاره بکنم. یک نسبتی وجود داره بین این سینما و رشد اجتماعی هر کشور و میزان نقدپذیری و ظرفیت اساسا عمومی اون جامعه. همین دلیله که شما خیلی از کشورها، حالا ما مثلا اینجا باشیم تو پرانتز بگم، راجع به سیاه نمایی شما زیاد شنیدید که میگن سینما ایران تو خارج از کشور که میره سیاه نمایی میکنه، تو این جشنواره فیلمایی که میره خلاصه چهره دقیق درستی از ایران نشون نمیده. ما خیلی تمیزیم، این فیلم ها مثلا یه خود سیاه هم کثیف هم، چرا این شکلی هستن دنیا؟ در صورتی که خب همین دوستان اگه برن یه خود جشنواره رو ببینن، میبینن که از هر کشوری عمدتاً جشنواره ها اساسا این کارکرد رو پیدا کرده در طول سالهای گذشته، از هر کشوری عمدتاً فیلم هایی که اتفاقاً جزء سینمای اجتماعی اون کشوره بیشتر حضور پیدا میکنه و معمولاً هم خیلی نقادانه به موضوعات اجتماعی خودشون نگاه میکنن. خیلی از کشورها این وضعیت رو دارن. تقریباً شما بیشتر فیلم هایی که پذیرفته شدن تو این جشنواره‌های معتبر جهانی رو نگاه بکنید و نسبت همون فیلم رو با کشور خودشون در نظر بگیرید، میبینید که اینا چقدر نگاه های تند انتقادی نسبت به مسائل خودشون دارن و به عنوان نماینده اون کشورشون هم اومدن، جایزه هم اگه بگیرن با افتخار در واقع تو کشور خودشون ازشون در واقع تجلیل میشه. اینجا همتون میدونید مرحوم کیارستمی جایزه نخل طلا رو که گرفت، بودگاه وقتی که وارد شد یواشکی از اون پشت بردنشون، میگفتن مخالفین شما بیرون وایسیدن ممکنه شما رو بزنن، حتی یه همچین وضعیت رو ما تو کشور خودمون داشتیم. خب وقتی شما این نسبت رو میبینید احساس میکنید که سینمای اجتماعی، یعنی اون بخشی که میتونه اشاره بکنه به همین مسائل و موضوعات، نوع کارکردش دیگه تو جوامع فرق میکنه. تو جامعه آمریکایی یه جوره، تو جامعه اروپایی یه جوره، تو جامعه شرقی یه جوره، تو کشور ما یه جوره دیگه است اصلا راست رو بخواید. یعنی یه مقدار زیادی ما متفاوتیم با خیلی از جاهای دنیا و نمیتونیم خودمون رو خیلی شبیه خیلی از جاهای دنیا بدونیم اتفاقا. دلیلش هم شاید به این برمیگرده که ما توی حوزه فرهنگ و هنر، من حالا بقیه حوزه رو نمیگم چون خیلی هم بلد نیستم، سینماش هم تو ظاهری بلد نیستم، ولی اون مقدار خارج از سینماش رو دیگه اصلا بلد نیستم. ولی واقعیت اینه که ما تو حوزه فرهنگ و هنر استراتژی مشخص در طول این سالها نداشتیم، حداقل بعد از انقلاب رو من دارم میگم، چون حالا سن آقای ژکان به قبل از انقلاب هم میخوره، سن من خیلی نمیخوره به اون موقع. واقعیت اینه که ما خیلی استراتژی مشخصی تو حوزه مدیریت فرهنگی نداشتیم، چون نسبت خیلی مشخص به نظر من محکمی وجود داره بین استراتژی فرهنگی یک حکومت با سینمای اجتماعی که ممکنه رشد بکنه تو اون کشور، یا اساساً یه چیزی به نام سینمای اجتماعی اگر وجود داشته باشه تو اون کشور. خب به دلیل نبود این استراتژی ما میبینیم که با یه وضعیتی مواجهیم که هیچ کم از دولت مردان ما نسبت به افتخارات همین سینما نمیتونن عکس‌العمل حتی نشون بدن. یعنی کجای دنیا شما دیدید که مثلا مسئولین فرهنگی کشور یه فیلمی جایزه اسکار بگیره و تفلکی‌ها چسب بزنن جلوی دهنشون، نمیتونن اظهار نظر بکنن راجع به کشتی، میتونن راجع به تکواندو، میتونن راجع به شنا، شنا که البته موفقانش راجع به خیلی حوزه‌های دیگه که مثلا افتخار داشتیم میتونن، و اتفاقا تمام انرژی‌هاشون هم اونجا مجبورن بذارن، یعنی دپودلیشون اونجا خاریم، انگار چون نمیتونن اینجا عکس‌العمل‌شون بدن همه عکس‌العمل‌ام اونجا منتظرن سعیدن فوتبال مسابقه هم میذارن با هم دیگه. یعنی تا یه چیز میشه، ما پیامای زیر میشه تلویزیون رو ببینید، مقامات بلندپایه کشور تونتون دارن تبریک میگن که این کشتیگیر ما اون یکی رو مثلا ربیفانی کرد زد زمین، تونتون تبریک میگن. من حسشون رو چون میشناسم دارم میگم، فکر میکنم اینا به نیابت از اون کاری که نمیتونن انجام بدن اینجا دارن انجام میدن. یعنی دوست داشتم برای سینما هم بگن، ولی فکرکی ها نمیتونستن دارن اینجا این کار انجام میدن. خب حالا شما با یه همچین پیکره مواجهید. این البته اشتباه نگیریم، بخش قابل توجهی از این دولت مردان حاصل همین اجتماع هم. یعنی اجتماعی ما داریم به شدت غیر قابل، یعنی نقدپذیر نیست این جامعه اون مقداری که ما میفهمیم. این مسئله رو شما زیاد شنیدید که ما توی فیلم ها و سریال هامون نسبت به هیچ گروه اجتماعی نمیتونیم انتقادی داشته باشیم، خب خیلی روشنه. به همین دلیل که شخصیت های منفی ما توی فیلم هامون شغل ندارن اسماشون هم اسمای قدیم ایرانیه بیشتر. یعنی اگه بگید که مثلا این کسی که شخصیت منفی داستانه پزشکه و اسمش علیه یا محمد یا حسنه، شما سریالتون رو تموم شد کارتون، مثلا امکان پخش در واقع ندارید. باید بیکار باشه اسمش هم مثلا کیومرس، هوشنگ، یه چیزی توی مایه ها که در واقع نتونن اشکال بگیرن باشه. انگار جامعه هم همین پالس رو داره به مدیریتش میده. میگن فراموش نکنیم این فقط کار مدیریت نیست، جامعه هم داره همین کار. این جامعه شب به در واقع یه جوری مدیر خودش رو به وجود میاره، مدیر هم داره جامعه خودش رو در واقع چک میده. و البته خب همه ما میفهمیم که مدیران کلان یک جامعه باید در واقع تو این مسیر اونا باید بتونن طراحی درست بکنن، چون به نیابت از مردم اونا میشستن این کار باید انجام بدن و حالا مردم هم باید کمک بکنن. حالا ما تو این مسیر میخوایم راجع به سینمای اجتماعی خودمون صحبت بکنیم. یعنی بگیم که با همین وضعیت که ما داریم میبینیم، یه جامعه‌ای که نقدپذیر نیست، تحمل مطلقا نداره، میگه شما حتما انتقاد بکنید راجع به همسایه‌ها ما و مثلا بقیه به غیر از من، و اون مدیرانی که بهش به شدت محافظه‌کارن، اصلا تعارف بردار نیست. یعنی به محض اینکه احساس بکنن که کوچکترین تکونی به این میز و صندلی میخواد بخوره، اصلا حاضر نیستن پای خیلی از این چیزا بایستن. بنابراین نه ما استراتژی مشخص داریم، نه از نداشته هامون دارم میخوردم روز میگم، نه استراتژی مشخص داریم، نه جامعه نقد پذیر داریم. با تمام این تفاصیل شما میبینید که بعضی وقتا من اینا رو دیگه عمل قهرمانانه نمیدونم از سینما ایران، با تمام این تفاصیل شما میبینید که فیلم هایی از کشور ما ساخته میشه که اتفاقا به دل مخاطب ما هم مینشینه و تو خارج از کشور هم بعضا مورد عنایت ممکنه قرار بگیره. خب این چه افتخار بزرگ برای سینما ایران با این وضعیتی که ما در واقع باهاش مواجهیم. خود این طبیعت به نظر من فیلمساز رو، نویسندگان، تهیه کنندگان، کارگردانان رو به سمتی گاهی اوقات سوق میده که به اصل موضوع خیلی وقتا نمیتونن بپردازن. بله این انتقاد رو زیاد همه ما میشنویم که آیا این سینما شبیه این جامعه است؟ اون کسی که این حرفو میزنه به نظر من توی این گوده نیست احتمالاً، و این گود رو خیلی شاید نمیشناسه که چگونه، من بخشی حالا برای شما مثال زدم که چگونه مثلا یه فیلمساز مجبور فکر بکنه. اون چیزی که در واقع ما الان باهاش مواجهیم یه پیکره که همونجوری که عرض کردم خیلی پس، بنابراین خیلی نمیتونیم ازش تعریف مشخص ارائه بدیم. ما البته با یه وضعیتی مواجهیم که خب این وضعیت همه ما رو متأثر میکنه. یعنی وقتی شما نگاه میکنید ما تو کشوری هستیم که به هر حال از جهت تولید فیلم توی سالهای جز به 7 کشور اول دنیا بودیم، البته الان رتبمون به 15 و 16 رو نگارم رسیده و کره جنوبی که 7 بود اومده جای ما رو، کره جنوبی که 17 بود اومده جای ما رو گرفته، ما رفتیم جای کره جنوبی در واقع. یعنی اونا در واقع متوجه شدن با این صنعت چگونه باید کار بکنن و این صنعت چگونه به کمکشون اتفاقا میتونه بیاد، هم از جهت اقتصادی حالا هم از جهت فرهنگی و اجتماعی. با این وضعیت مواجهیم که سرمایه های نهفته زیادی هم داریم، فیلمسازان زیادی هستن که به هر حال توی مملکت به عنوان نظریه پرداز حتی دارن، وقتی فیلم میسازن به عنوان نظریه پرداز اجتماعی در واقع مطرحن. آقای ژکان که اینجا نشستن، اولین فیلم تو فیلم مادیان اولین فیلمتون احتمالاً بود، نمیدونم بعد از اون برای وقت دارن، اون نگاهی که من میدونم جزء فیلم های درخشان اون تاریخ بود که وقتی شما مثلا اون چند سال رو مرور میکنید به چند تا فیلم برمیخورید که اساساً به ریخت و قیافه سینمای بعد از انقلابی که تازه میخواد دوباره حالا بیسته رو پای خودش نمیخوره. این مدل فیلمسازی که در واقع یه جهش خیلی بزرگ برای کشور میتونه تلقی بشه. خب ما چگونه از این سرمایه هامون استفاده کردیم؟ تقریباً نتونستیم استفاده بکنیم و تقریباً اون نکته‌ای که در مورد مدیریت استراتژیک من گفتم نتونست به کارمون بیاد که ما بتونیم به موزلات اجتماعی حتی نزدیک بشیم. خیلی زیاد عملیات فیلمسازی ما یه خود شبیه عملیات چریکی شده راسته بخواید، به خصوص اگه توزیع اجتماعی بخوایم کار بکنیم. یعنی انواع اقسام پیچ و خم‌های برای اینکه آدم‌ها دچار سوء تفاهم نشن. و این مدل هم مدل معروفی شده که فیلمسازان ما وقتی با مدیران وارد مذاکره میشن تقریبا همشون بل اتفاق تک تک میگن که ما میدونید که ما اتفاقا مثل شما فکر میکنیم، ما جلوتر از شما فکر میکنیم، به یه رده بالاتر از خودشون اشاره میکنن. چون من خب این مسیر رو رفتم، یه رده بالاتر، یه رده بالاخره به کجا میخواد برسه؟ یعنی همه از کی میترسن؟ کی از کی داره میترسه؟ در واقع یه خودسانسوری که نه فقط فیلمساز که مدیریت که اساسا جامعه ما رو در بر گرفته. من فکر میکنم که سینمای اجتماعی ایران، نه سینمای اجتماعی ایران، اساسا سینمای اجتماعی این کارکرد رو در همه جای دنیا داره، میتونه بعضی وقتا به همین لایه ها اشاره بکنه. یعنی چگونه یک جامعه میتونه لایه های در واقع خودسانسوری رو از خودش برداره و خود واقعیش رو نشون بده. ما خیلی یاد الان خود واقعیمون نیستیم. مثلا یکی از مسائلم همیشه این بود توی سینما که فیلمساز اتفاقا این ممیزیایی که ما توی جاهای مختلف گذاشتیم که بعضی وقتا کم و زیاد هم شده باعث شده ما خود واقعیمون رو نشون ندیم. اتفاقا خود واقعیمون رو نشون بدیم، ای بسا شما به عنوان مخاطب از من بدتون بیاد و من جایگاه واقعی خودم رو پیدا بکنم. اون خودسانسوری باعث شده من یه خورده اتفاقا بهتر جلوه بکنم. این یه وجهش. از اون طرف اون در واقع خودسانسوری باعث شده که نشون ندادن خود واقعی باعث شده که من اتفاقا اون جایی که یه چیزی که مثلا میشه بهش اشاره کرد رو تبدیل کردم به یه بحران بزرگ، در صورتی که بحران ممکنه اساسا نبوده باشه. برای چی این کارو کردن؟ برای اینکه یه جشنواره اتفاقا به من ممکنه یه سفارش هم داده باشه، من اون رو هم ممکن نمیشم. یعنی فکر میکنم که این اتفاق حداقل من باش خیلی مواجه شدم که بعضی از جشنواره‌ها پالش میدن به فیلمسازان ما که شما اتفاقا به این موضوع میتونید اینجوری هم بپردازید. یکی از فیلمسازان ما خب فیلمش بنده خدا توی جشنواره کن پذیرفته شده بود توی بخش، یه اصلاحیه اون جشنواره داشت میداد، برای من خیلی جالب بود. جشنواره کنی که ما به اون رو به عنوان یک در واقع به عنوان مثلا یک جریان مترقی میشناختیم که گفته بود این پلان رو از فیلم برداری خیلی بهتر میشه. خب این پیام داره، نمیگه که باید این کارو بکنی، حتما این کارو بکنی، ما فکر میکنیم اینجوری بهتر میشه. در واقع داره پیام مشخص میده که اون فیلمساز این کارو نکرد. اون پلان هم مفهوم فیلم رو اساسا میتونست که دگرگون بکنه، یک پلان بود. خب این یکی از فیلمسازان ما، همه فیلمسازان ما که این وضعیت رو ندارن. بنابراین یواش یواش ما از خود واقعیمون از این جهت هم در واقع داریم دور میشیم. من امیدوارم، همیشه اینجور موقع دعا میکنم، امیدوارم که ماها بتونیم به خود واقعیمون نزدیک بشیم. ای بسا شما فیلمساز، اون فیلمساز مورد علاقتون رو بیشتر دوست داشته باشید، ای بسا اصلا دوست دیگه نداشته باشید. ما الان راستش بخواد خیلی خود واقعیمون نیست.
خیلی متشکرم.
ممنون که رادیو گلوانی رو شنیدید. gulvani.ir